رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، سید قاسم قیامپور هستند و با سلام مجدد شما را در نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. امروز یک شنبه 15 مارت سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بامداد و در شهر دوشنبه 8 سحر. و طور معمول این نشر مجله بامدادی را نیز با نگاه به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم. وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم تلاش دارند تا اختلاف نظرها در مورد بیرون شدن از بحران جهانی مالی را از بین ببرند. نشست رهبران این نهادهای مالی در شهر هورشم بریتانیا افتتاح شد. بنوشته خبرگزاری‌ها، ایالات متحده دعوت می‌کند که برای رشد اقتصاد مبلغ بیشتر انتقال داده شود و ما کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه خواستار تنظیم شدید بازارهای مالی هستند. الیستر درلینگ وزیر مالیه بریتانیا این اختلاف نظر را اعتراف نمود و همزمان اظهار اطمینان کرد که آنها به زودی از بین خواهند رفت. ماهی آینده در لندن نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم دایر می شود. کارمندان در سودان ربوده شده سازمان خیریه طبیبان بدون مرز تا هنوز در قید آدم ربایان قرار دارند. خبرگزاری های غربی با تکیه به مقامات رسمی سودان اطلاع می دهند که وضع گروگان ها خوب است و آنها در نزدیکترین فرصت آزاد کرده خواهند شد. قبلا خبر داده می شد که آدم ربایان گروگان ها شهروندان ایتالیا، کانادا و فرانسه را از بند رها کردند. هنوز معلوم نیست که کارمندان سازمان طبیبان بدون مرز از سوی کدام گروه ربوده شدند. جنرال دیوید پتریوس فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان اظهار نمود که افزایش تعداد نظامیان ایالات متحده مشکلات فراوان افغانستان را حل نخواهد کرد. با گفته او تلاش های لواگی در بخش های نظامی و شهروندی به خاطر تشکیل حکومت باثبات در افغانستان ضرورند. جنرال پتریوس از فعال شوی آشوبگران و افرادگرها خبر داد که با گفته او در پاکستان پناه بردند و از حساب فروش مواد مخدر سلاح خریداری میکنند. ایالات متحده تصمیم گرفته است که برای سرکوب کردن جنبش طالبان و سازمان القاعده به افغانستان باز 17000 افسر و سرباز اضافه بفرستد. و در همین حال نظامیان آمریکایی خبر دادند که بر اثر عملیات مشترک نیروهای ایالات متحده و گروهی زودعملی نظامی افغان در منطقه واقع در جنوب کابل 5 مسلح مخالف حکومت کشته شدند. پالکونیک گریگ جولیان نماینده ارتش آمریکا گفت عملیات در دهه دشت چرخی ولسوالی چرخ به خاطر از بین بردن رهبر گروهی بود که به من نارنجک تیار میکند. اما مقامات ولایت لوگر گفتند که همه کشته شدگان ساکنان آسایشتند. در همین حال نظامیان بریتانیا خبر دادند که در جنوب منطقه موساقلعه ولایت هلمند بر اثر انفجار یک سرباز این کشور به هلاکت رسید. پلیس بریتانیا خبر داد که با گمان دست داشتن در حمله به پایگاه نظامی در ایرلند شمالی 3 نفر بازداشت شدند. عین حال آنها مورد بازپرسی قرار دارند. یک هفته پیش بر اثر حمله به پایگاه نظامی شهر امتریم واقع در کنار شهر بلفاست 2 سرباز بریتانیایی کشته شده، 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. افراد ناشناس و آنها از ماشین آتش شدند. گفته می شود حمله کار دست گروهی است که قبلا یک بخش ارتش جمهوری خواهی ایرلندیا بود. ارتش جمهوری خواهی ایرلندیا مبارزه مسلحانه برای استقلال از بریتانیا را قطع کرده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تعداد قربانیان صدمه اتوبوس با سیاحان روس در ویتنام به 12 نفر رسید. با اطلاع خبرگزاری ها 8 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده و 4 تن دیگر در بیمارستان از عالم درگذشتند. قبلا خبر داده می شد که در این صدمه 9 شهروند روسیه و یک خانم ترجمان از ویتنام جان باختند. صدمه اتوبوس صبح امروز در ولایت تخوانخای در 150 کیلومتری شهرک فراغتی دالات رخ داد. گفته می شود که راننده در راه کوهی اداره اتوبوس را از دست داد و اتوبوس با 24 سیاح از روسیه و 2 ویتنامی با جری سرازیر شد. مقامات روسیه با پیوندان قربانیان اظهار همدردی کردند و وزارت خارجه کشور اعلام داشت که همه مجروحان از کمک ضروری برخوردار خواهند شد. و ونزوئلا با روسیه پیشنهاد کرده است که فرودگاه در جزیره ارچل را همچون پایگاه موقتی هواپیماهای دورپرواز استراتژی استفاده برد. رهبر ستاد هواپیماهای دورپرواز روسیه جنرال مایور آناتولی ژیخارف با خبرگزاری اینترفاکس گفت که در صورت گرفتن تصمیم سیاسی استفاده این پایگاه از سوی روسیه امکان پذیر است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می‌شویم که اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است و نشانی وبسایت ما این گونه است: www.azadi.org. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله بامدادی. یاد بودی سید عبدالله نوری در شهر دوشنبه. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خبر داد که جایزه صلح با نام نوری را تأسیس کرده است. مهاجران آسیای مرکزی در آمریکا چی روز و روزگار دارند؟ چشم اندازی به نخستین پژوهش درباره مشکلات این افراد در ایالات متحده و هدیه نوروزی برای خبرنگاران خطانی. بعد از عید ملی روزنامه‌های محلی در چاپخانه زمانوی انتشار خواهند شد. امروز در شهر دوشنبه تحت عنوان استاد نوری، شخصیت، اندیشه و آثار، با شرکت نمایندگان حکومت، سفارت و نمایندگی های سازمان های بین المللی مستقر در پایتخت، کارشناسان و دانشمندان و علمای اسلام نشستی برگزار شد. این محفل به خاطر گرامی داشت 62مین سالگرد مولود سید عبدالله نوری، مؤسس و پایه‌گذار نخستین حزب سیاسی مذهبی در آسیای مرکزی دایر شد. در این نشست از کارنامه سید عبدالله نوری، رهبر پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس سابق کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان در راه رسیدن به صلح و رضایت ملی در کشور یادآوری گردید. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان، در فراورد نشست از تأسیس جایزه منطقه‌ای صلح با نام سید عبدالله نوری خبر داد که همساله از سوی این حزب تقدیم خواهد شد. همکار ما عبدالقیوم قیوم‌زاده در این نشست حضور داشت و تفصیلات بیشتر را از او می‌شنویم.
نشست گرامی داشت مولود سید عبدالله نوری، مؤسس و پایه‌گذار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نخستین و تا حالا تنها حزب سیاسی مذهبی در آسیای مرکزی، در تالار بنای اتفاق کسبه شهر دوشنبه که مالامال هواداران و پیروان او بود دایر شد. بیشتری افرادی که در این نشست صحبت کردند از جناب نوری به عنوان شخصیت نام بردند که اسلام سیاسی را دوباره در جامعه مطرح کرد و منزلت و شهامت آن را از کنج زیله تا به سطح دولت بالا برد. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، از اشتراکداران این نشست میگوید تفاوت نوری به حیث یک روحانی و پیشوای سیاسی مذهبی در آن بود که دین را در خدمت جامعه قرار داد و جامعه را با پرتو و هدایت دین راهنمایی کرد.
برای او دین زمینه اجتماعی باید می داشت. همچون یک سیاستمدار او همین چیز را دید. این شخصیت مردم را به دین نزدیک نمود و دین را به مردم نزدیک نمود. یعنی که با دین زمینه اجتماعی بخشید، با حرکت خود، با فعالیت خود، با اندیشه های سیاسی خود.
اما رستم وهاب، یکی از دانشمندان تاجیک، میگوید بزرگترین خدمتی که سید عبدالله نوری با عنوان یک پیشوای سیاسی مذهبی که هزاران سرباز مسلح و آبدیده زیر اطاعت داشت این بود که صلح را بر جنگ ترجیح داد و منافع ملی را بر منافع حزبی و حتی مذهبی بالاتر گذاشت.
استاد سید عبدالله نوری بدون محابا و مبالغه یک شخصیتی است که در صفحه تاریخ معاصر جهان ثبت شده و برکت و فیضی فعالیت های سیاسی اون البته پیش از همه به ملت تاجیک در یک مرحله بسیار حساسی سرنوشتش مربوط می شود که با انعقاد صلح و بستن پیمان صلح حسن ختام یافته است.
در ختم نشست مذکور، محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان، از تصمیم تأسیس جایزه منطقه‌ای صلح به نام سید عبدالله نوری خبر داد که همساله از سوی این حزب تقدیم خواهد شد. آقای کبیری گفت به این دلیل که استاد نوری، رئیس حرکت اسلامی تاجیکستان، یعنی یک جانبی صلح و یکی از امضا کنندگان سند صلح طرف‌های تاجیک بود، شورای سیاسی حزب تأسیس جایزه صلح به نام او را ضرور شمارید.
ما ضرور دونستیم که یک جایزه رو، جایزه صلح به نام استاد سید عبدالله نوری رو در منطقه آسیای مرکزی اعلام کنیم و فکر میکنم که خود پیدایش این جایزه و قدردانی شخصیت هایی که در این راه سهم گذاشتن باعث تشویق صلح و مستحکم کردن پایه های صلح و رواج دادن فرهنگ صلح در منطقه ما خواهد بود.
رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افزود که جایزه منطقه‌ای صلح به بهترین سیاستمداران، دانشمندان، ادیبان و روزنامه‌نگاران و افراد سرشناس تقدیم خواهد شد که با اقدامات خود در امر تأمین صلح و حفظ ثبات در منطقه و رشد فرهنگ صلح خدمت‌های شایسته را انجام داده‌اند. اما آقای کبیری سنه مشخص برای تقدیم این جایزه، مبلغ و طرز معین کردن نفر سزاوار را بر عهده شورای سیاسی حزب واگذار کرد، ولی همزمان تاکید کرد که کمیسیون برای اعطای این مکافات از شمار افراد سرشناس، دانشمند، ولی نه از حساب اعضای حزب نهضت اسلامی تشکیل خواهد شد. سید عبدالله نوری، رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس پیشین کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان، نهاد مشترک دولت و مخالفان تاجیک، در سالهای 1997-2000 بعد بیماری طولانی در ماه آوگوست سال 2006 از جهان درگذشت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود از محفل یادبود سید عبدالله نوری، مؤسس نخستین حزب سیاسی مذهبی در آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در یک همایش دیگر در شهر دوشنبه، موضوع پیامد بحران جهانی مالی با مهاجرت کاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفته می شود که تا کنون بحران مالی تأثیر چشمگیری با وضع مهاجرین و مردم کشور رسانیده است که یک دلیل آن کم شدن انتقال مبلغ ها به تاجیکستان است. از سوی دیگر مقامات و سازمان ها از بازگشت مهاجرین به وطن و همین طور افزایش شماره بیکاران و احتمال پیش آمدن مشکلات اجتماعی اظهار نگرانی می کنند. گزارش رحمت کریمی دولت، همکار ما در شهر دوشنبه.
بنابر گزارش مقامات تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی، بحران سراسری مالی تأثیر چشمگیر روی روند مهاجرت و اوضاع اقتصادی خانواده‌ها در تاجیکستان گذاشته است، بخصوص خانواده‌هایی که روزگار خود را از حساب دستمزد مهاجران تأمین می‌کردند. مقامات می‌گویند شروع از سپتامبر سال گذشته و تا کنون به صورت منظم انتقال پول‌های مهاجرین به تاجیکستان کاهش پیدا کرده و این تمایل همچنان در حال افزایش است، در حالی که به گفته مقامات بنا به آمار رسمی در سال گذشته مهاجران کاری از خارج به تاجیکستان حدود 2 میلیارد دلار انتقال دادند. بحران مالی همچنان باعث بیکار ماندن مهاجران و برگشتن عمومی آنها به وطن و افزودن شمار بیکاران در داخل تاجیکستان شده است که مقامات از پیامد آن اظهار نگرانی میکنند. علیشر یاربابایوف، مدیر شعبه کار و حفظ اجتماعی در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان که ضمن نشست وابسته به تأثیر بحران به اوضاع مهاجرت صحبت میکرد، در این زمینه گفت:
در ماهای نویبر، دکبر و اولی سال 2009 انتقال مبلغ های مهاجران مهنتی 15-20% کم گردیده است. حکومت فدراسیون روسیه بنابر بحران اقتصادی سیاست قطعی را آید به حفظ بازار مهنت داخلی پیش گرفته، کوته همساله مهاجرت مهنتی را 50% کم کرده است که سبب اساسی اختصارشوی مهاجران مهنتی می باشد و این نهایت تشویش آور است، زیرا که یک قسم مهاجران مهنتی مجبور می شوند به وطن بازگردند و صف بیکاران جمهوری را زیاد نمایند.
آقای یاربابایوف همچنین گفت افزودن شمار بیکاران می تواند پیامدهای اجتماعی نامطلوب در بالا روی میزان جنایتکاری داشته باشد. بنابر تحقیقات انجام داده جامعه شناسی، یک برابر افزودن صف بیکاران می تواند باعث 4 برابر افزودن میزان جنایتکاری در جامعه شود. با گفته مقامات و نمایندگان سازمان های بین المللی، بیکار ماندن مهاجران و بازگشت آنها به وطن در شرایطی که جای کار در داخل تاجیکستان از موجود نیست، می تواند پیامد اجتماعی گرانی را به دنبال داشته باشد و باید برنامه چند سمته مقابله با چالش احتمالی و در صورت افزودن شمار مهاجران بازگشته روی دست گرفته شود. ولادیمیر پریاخین، رهبری دفتری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، در رابطه با مشکلات مهاجران وابسته به بحران اقتصادی گفت:
доходы от заработков за рубежом таджикских гастарбайтеров составляют около трети валового внутреннего продукта этой страны.
Огой приехал мегуяд, мабляги ки мухаджирони кори Таджикистан ба даст меоранд, се яки даромади нохолиси миллии ин кишварро ташкил медиҳад ва ба сурати табиӣ ҳар таконе дар иқтисоди ҷаҳонӣ ки боиси коҳиши шумори мухаджирони кори шавад, қатъан ба иқтисоди ин кишвар ва авзои хонаводаҳо таъсири бад хоҳад гузошт ва ин ҳол бархурди сари ва оқилонаро تقاضا میکنه. دارد.
ما готовы принять участие в этой деятельности.
آقای پریاخین همچنین افزود سازمان امنیت و همکاری اروپا آماده است در امر مقابله با این مشکل و حل آن، از جمله آموزش دادن مهاجران، زبان آموزی و حمایت حقوق آنها و غیره به تاجیکستان کمک و همکاری کند. اما محمد تشریفوف سردار ریاست بانک ملی تاجیکستان افزود نمی شود گفت که انتقال مبلغ مهاجران به صورت نگران کننده کاهش یافته باشد. با گفته آقای تشریفوف کاهش انتقال پول مهاجران اصلا به تورم و پست و بلند شدن قرب اعصار خارجی در نسبت یکدیگر وابسته است، نه به درآمد مهاجران. آقای تشریفوف گفت
دو ماه اول سال جاری درست قای شد که با حساب دلار آمریکا گیریم، این نشان دهنده تا 20% کم می شود. لیکن اینجا باید امور رو به نظر گرفته، یعنی ستاتیستیکای رو درستر حساب کنیم که وقتی که 52% قرب روبل روسیه نسبت دلار آمریکا پس رفت، پس ما حساب میکنیم که اگر در دو ماه سال گذشته مبلغی که به ما وارد شده بود 5 میلیارد و 65 میلیون روبل روسی در نظر باشد، این سال این مبلغ با 5.3 میلیارد رسیده است پول روسی کته که عموما این با 5.4% افزایش می‌یابد، تقریبا 5.3 تا 5.4%.
بنا به گفته مسئولین کاهش انتقال مبلغ ها از خارج کشور همچنین میتواند به اجرای بودجه دولتی و کاهش امکان خریداری شهروندان نیز تاثیر گذارد. در دو ماه سال روان نقشه بودجه دولتی در تاجیکستان تنها 79% اجرا شده است که یک سبب آن تا 16% کاهش نرخ آلومینیوم و پخته در بازار جهانی میباشد که محصولات اصلی صادراتی تاجیکستانند. با گفته مسئولین دو راه مهمی حل مشکل وجود دارد، یکی تشکیل جایهای نوی کاری و دوم دیگر کردن سمت مهاجرت از روسیه و کشورهای شوروی سابق و کشورهای دیگری دور و نزدیک. اما تشکیل جایهای نوی کاری در شرایط بحران مالی که منجر به بحران اقتصادی شده است برای تاجیکستان با گفته کارشناسان همچنان خارج از امکان خواهد بود. این هم در حالی که حکومت تاجیکستان تاکنون برنامه مقابله با بحران مالی خود را معرفی نکرده است و همچنان به کمک سازمان‌های بین‌المللی امید دارد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
همایش در شهر دوشنبه در رابطه با تأثیر بحران مالی جهانی به وضع مهاجران کاری و باز هم در همین موضوع، یعنی در موضوع مهاجرت کاری، درباره طرز زیست و مشکلات میلیون ها مهاجران آسیای مرکزی در روسیه معلومات کافی نشر شده است و نشر می شود. اما درباره پدیده به مانند مهاجرت کاری از آسیای مرکزی به ایالات متحده تقریبا سخن گفته نمی شود و سندی هم به نشر نرسیده است. پژوهشگر سلطنت لیبرت که خود زاده قرغیزستان است، نخستین کسی است که تلاش کرده است این پدیده سطح و عمق آن را مورد آموزش قرار بدهد. گفته می شود که هرچند هزاران شهروندان آسیای مرکزی در آمریکا جای کار پیدا کردند، تعداد آنها در برابر مهاجران اسپانی زبان خیلی هم ناچیز است. بازیافت و تحلیل های پژوهشگر را از گزارش می شنویم که همکاری ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
مهاجران از آسیای مرکزی در ایالات متحده میان ازدحام گوناگون ملت آمریکا چشم راست نمی شوند. فقط در عید و ایام وقتی که آنها در خانه این یا آن همقوم خود گرد می آیند، دیدن ممکن است که شمارهشان تا رفت زیادتر می شود. سلطنت لیبرت، پروفسور دانشگاه همسود ویرجینیا در ریچموند، میگوید با کمیش 50 زن را میشناسد که از قزاقستان و قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و گرجستان با هر راه به آمریکا هجرت کرده اند تا پول به دست آورند. وی که سال سوم است با آموزش این پدیده مشغول میباشد، میگوید شماره مهاجران از این کشورها دقیق نیست، ولی روشن است که تعداد آنها با سرعت در حال افزایش است. با گفته خانم سلطنت 75% این مهاجران ختم کردگان دانشگاه، برخی نامزد یا دکتری علم بوده، اساساً زادگان شهرهای بزرگند و سنشان از 30 تا 50 است. آنها به اطلاع مربوط به مهاجرت و سرمایه ضروری سفر تا آمریکا دسترسی دارند و همه این فرق زیاده را میان آنها و مهاجران آسیای مرکزی در روسیه به وجود می آورد. 75% آنها با روادید سیاحی وارد آمریکا شده، سپس با وجود اتمام مهلت سفر در ایالات متحده مقیم شده اند. اما پس از رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 گرفتن روادید سیاحی به مراتب مشکل تر شد و مهاجران راه های دیگری را پیدا کردند. در این باره سلطنت لیبرت می گوید
یکی از راه‌های معتمد مهاجران این سفر در هیئت حکومتی است. آنها به منصبداران دولت رشوه می‌دهند تا به چنین هیئت‌ها شامل شوند. مثلا تصور کنید هیئتی از وزارت مالیه به آمریکا سفر می‌کند. یک دو نفری هست که این سفر را آماده می‌کنند. مهاجران می‌گویند به چنین منصبداران از 7 تا 10 هزار دلار داده و این هیئت شامل شدن ممکن است. برای کارمندان کنسول ایالات متحده فرق کردن افراد واقعا مربوط به حکومت و آنهایی که زیر این نقاب سفر می کنند خیلی مشکل است.
لیبرد نمونه می آورد که سازمان خیریه سابق بانوی اول قرقیزستان مایرام آقایوا با نام میریم یک خطی با موافقت مهاجرانی بود که می خواستند به امریکا هجرت کنند. آنها در صف هیئت های خیریه و کارمندان اجتماعی برای تجربه آموزی به ایالات متحده فرستاده می شدند. اما سال تا سال شماره هیئت های دولتی که به امریکا سفر می کنند کاهش می یابد. این حالت مهاجران را مجبور می کند بر راه های خطرناکی وارد شوند.
The more direct method is to be smuggled across the border from Mexico.
یکی از راه‌های مستقیم‌ترین هجرت به آمریکا گذشتن قاچاقی از مرز مکزیکو است. من با چندی نفر از گرجی‌ها آشنا شدم که از این طریق وارد آمریکا شده‌اند. قاچاقبران گرجی و مکزیکویی همکاری زیچ به راه مانده‌اند. خیلی به آسانی برای مهاجران روادید سفری مکزیکو گرفته می‌شود. از مکزیکو تا ایالت آریزونای آمریکا 12 ساعت راه است. بعضی در حال دشوارتر سفر می‌توان 4 روز وقت گیرد، اما راه سخت بیابانی است که در آن مهاجران گاهی به آب و غذا میمانند. یک زن به من گفت که در این راه گاهی گمان کرده است که به مردن نزدیک است. وی عملا از پای افتاده بود و برای آن زنده ماند که یک زن دیگری گرجی او را در کشتارش چندین ساعت برد و به منزل رساند.
نرخ چنین مهاجرت به آمریکا 9000 دلار است، خیلی کمتر از نرخ ویزای سیاحی غیر قانونی. راه به آمریکا دشوار است، اما هجرت به اینجا از سفر روسیه دیده برتری ها دارد. کس می تواند درآمدی بیشتر به دست آورد و از تهدید سرتراشیده ها و بیگانه ستیزی اهالی محلی اذیت نبیند. مهاجران غیر قانونی معاش 3 هفته اول کارشان را به آنهای می دهند که دریافتن کار برایشان کمک کردند. بعدن از 50 تا 80 درصد دستمزد خود را آنها به وطن می فرستند. لیبرت می گوید از پولی می فرستاده آنها نه تنها اهل خانوادهشان بلکه حکومت ها نیز شاد می شوند.
When it comes to Kyrgyzstan, for example, Tajikistan as well, these are countries that send a very large share of their.
اگر برای مثال قرقیزستان یا تاجیکستان را بگیریم، این کشورها بخش بزرگی از مردم خود را به خارج می‌فرستند و ظاهرا مهاجرت برای آنها و یک راهی حل مشکلی اجتماعیشان تبدیل یافته است. زیرا پولی که آنها می‌فرستند نه تنها آیله ها را می‌خوراند بلکه ناراضگی های اجتماعی را کمتر می‌کند. اگر پول مهاجران نباشد مطمئنم مشاهد اعتراض و ناآرامی ها و انقلاب های زیادی می شدیم، زیرا سیاست حکومت ها در بسیار ساحه ها شکست خورد و نظام حفظ اجتماعی عملا وجود ندارد.
مهاجران از آسیای مرکزی در آمریکا وضع کشورهای خود را خوب می دانند و درک می کنند که این وضع ناعادلانه است، اما خواهش بازگشت به وطن و اصلاح کردن وضع را ندارند، بلکه می خواهند برای دراز مدت در آمریکا باقی بمانند. برای وطن آنها این چنین معنا دارد که کشور از جاه طلب ترین و تحصیل دیده ترین شهروندانش محروم می شود، ولی ماندن در آمریکا به معنی رویارویی با ده ها مانع حقوقی اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
گزارش بود درباره یک پژوهش در رابطه با وضع مهاجران کاری از آسیای مرکزی در ایالات متحده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. بعد از تقریبا یک هفته در شهر قرغان‌تپه چوبخانه نوی معاصر به فعالیت شروع میکند که گفته میشود مشکل خبرنگاران محلی را آسان خواهد کرد. عین حال روزنامه های این ولایت اساسا در چوبخانه های شهر دوشنبه نشر میشوند، زیرا دستگاه های مطبعه ولایتی کاملا فرسوده شدند. گوش بدهیم با گزارش ناصر جانی مامورزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه.
نخستین یک چاپخانه معاصر و توانمند برای نشر مطبوعاتی دوری ولایت ختلان آینده نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به اطلاع باباخان شربتوف رئیس مطبعه قرآن‌تپه اخیرا از دولت چخیه و چین دستگاه‌های نوی چاپی خریداری و در این چاپخانه نصب کرده شد. وی میگوید از این به بعد نشریه‌های محلی که اکثرا در چاپخانه‌های شهری دوشنبه با مشکل‌ها و صرف مبلغ‌های زیاد به تب می‌رسیدند می‌توانند با قیمت دسترس و در زودترین فرصت روی چوب بیایند. آقای شربتوف میگوید
در عرفه روز نوروز من بنفشه دستی که شده شویم مطبعه خردی پلیگرافی دستگاهی فقط چو افسیتی برای نشر روزنامه است. هم برای خدمت رسانی پلیگرافی را میگیرند. حوزه در حدود قریب 30,000 دلار مبلغ خرج شدند و صورت چوب دستگاه در یک ساعت تا 10-12,000 که فکر میکنم بسنده است. برای که حوزه در حال حاضر شماره وی رایانی تا 400-500 دستگاه تعدادی نشرشون یکونه روزنامه ولایتی عدد نشرشون زیادتر است 2,000-3,000.
بینوی مطبعه ولایتی واقع در شهر قرآن‌تپه هنوز در سالهای سیومی عصر گذشته ساخته شده حال خراب دارد. فناوری این چاپخانه نیز از عصر بیستم به میراث مانده قوت نشری بیش از 1,000 نسخه روزنامه را ندارد و آن هم در پی چندین ساعت. اما کارشناسان و ناشران محلی اکنون بر این امید هستند که با کار اندازی شدن چاپخانه نو زمانوی در قرآن‌تپه امکان دارد ایده از نشریه ها هر روزه یا حدی اقل هفته دو مرتبه به چاپ برسند. دولتی سلطان روزنامه‌نگاری سابقه‌دار محلی در این ارتباط میگوید
من که از زمان شورای باز در مطبوعات ولایت سر کار دارم هفته 5 مرتبه روزنامه ولایتی با تعداد قریب 50,000 زیادتر نشر میگردید. در همین ولایتی ما بود همین چیز در همین مطبوعات ولایتی بود چون در حقیقت واقعا روزنامه باشد نه اینکه هفته نامه باشد یا که ماهنامه باشد. تا درجه ما میدونیم اکثر اون روزنامه‌هایی که در شنبه است بیشتر چاپ میشوند. این علاقه مشکلاتی خودی سفر علاقه خودش یک جهتی دوری را صرف مبلغ زیادی میشه اونگی روزنامه‌ها امروز این سیر را ندارند.
این هم در حال است که تجدید چاپخانه ولایتی شهر قرآن‌تپه و به این وسیله تولید یک مطبعه موثر و توانمند در ولایت ختلان برای نخستین بار در 17 سال کسب استقلالیت در جنوب کشور صورت گرفته است. همین حالا در قلمرو ولایت ختلان 34 مجله دوری و چند مجله دیگر موجودند که اکثران در بیرون از حدود ولایت به نشر می رسند. مسئولین مطبعه مذکور می گویند نیت دارند با تعیین نمودن قیمت نسبتاً ارزان خدمت رسانی چاپی بازار گرم چاپخانه های دوشنبه پایتخت را که هر ماه از حساب چاپی نشریه های ختلان بیش از 35,000 سومانی درآمد دارند از آن خود کنند. نصیرجان امامزاده رادیوی آزادی قرآن‌تپه.
هدیه نوروزی برای خبرنگاران ولایت ختلان. و شنوندگان ارجمند با این گزارش این نشر بخش خبری مجله بامدادی روز یکشنبه 15 مارت سال 2009 میلادی پایان می‌یابد. و ما از نزد رادیوهای خود دور نروید، برای شما دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی هم تهیه کرده‌ایم. و اینجا من سید قاسم قیامپور برای یک و یکی شما شنوندگان ارجمند روز و روزگار خوش تمنا می‌کنم و خدا نگهبان شما.
عشق تو را گفت نشود، عجب نیست که نگفت نشود، از تبی گفتی نگفتی منه، بند بندی بدنم سوزد، بند بندی بدنم سوزد. جوانی است که نگفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود، عجبانی